بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم از فلسفه 294، سطر هفتم. فهیه تسمى به اسام مختلفت به اعتبارات متعدده، فبه اعتبار کنها مسبرتن لصبر المعلومات ناقشتن فی قوابل النفوس و الاجرام على وجه التعدده و التفصیل و تغذی تسمى بالقلم. بحثمون در مراتب علم واجب تالا بود. بعد از اینکه عنایت و قضا و قدر رو توضیح دادیم، خواستیم که قلم و لوح رو هم بیان کنیم. وارد شدیم در تبیین قلم و معلوم شد که قلم عبارت از عقل اول که ابتداعاً به وجود آورنده عالم وخول است. و بعد از عالم وخول، عالم نفوس و عالم طبیعت رو هم ایجاد می کند بإذن الله. این بحث رو مطرح کردیم، تموم شد. حالا می خواهیم اسماء مختلفی که برای قلم گفته شده ذکر کنیم، بعضی هاشو، و بیان کنیم که این اسماء همه مال یک موجودند و با اعتبارات مختلف مختلف شدند. بیان میکند که به عقول، نه فقط عقل اول، به مجموعی عقول، به عقول ما قلم میگیم، این یک اسم. امر میگیم دوتا. انوار قاهره میگیم ستا. و عالم جبروت میگیم چهارتا. این چهارتا رو ایشون توضیح میده که به چه مناسبت و به چه اعتبار به عقول این اسما داده میشود. این چهارتا توضیح داده میشه. بعد در پایان توضیح ایشون اسماء دیگر رو هم زمینه میکنه، بدون اینکه اونها رو دیگه توضیح بده. میگه ما بر قلم این اسما رو هم اطلاق میکنیم، دیگه توضیح نمیده چرا، ولی این چهارتا رو بیان میکنه. اما چرا قلم میگیم به عقول؟ میفهمد که این عقول بر صفحه نفس و بعد از نفس بر صفحه اجرام علومی را مینویسد، حالا به نحوه نوشتن خودشون، نه حالا با مثل نوشتن ما. و چون نویسنده علوم و نفوس و اجرام است، بهش گفته میشه قلم. همونطور که قلم می نویسد و حاصل فکر رو کاغذ میاره، اینا هم علوم خودشون رو روی نفوس و اجرام می نویسند. به این جهت بهشون قلم گفته میشه. بعد در کتابت یک مشخصه وجود دارد که این مشخصه هم توی کتابت اینها رعایت شده، و اون اینه که وقتی ما می‌نویسیم با قلم، این نوشته با تدریج نوشته میشه، دفعتاً نوشته نمیشه. نویسنده عقل ماست که مطلب رو دفعتاً در خودش دارد، اما نوشته شده همین خطوط ما رو کاغذه که به تدریج نوشته میشند. این در عقول رعایت شده. نویسنده عقوله، اون لوحی که برش نوشته میشه نفوس است و اجرام، که نفوس به خاطر ارتباط با بدن و اجرام هم ذاتن تدریجی هست. نفوس ذاتن تدریجی نیست، ولی به خاطر ارتباط با بدن تدریج داره، و اجرام هم که ذاتن تدریجی هست. پس کتابتی که رو این دوتا میشود، یعنی رو نفس و جر میشود، تدریج است. در حالی که اون منشأ کتابت که علوم موجود در جواهر عقلی است، اون دیگه دفیه، اون تدریجی نیست، اون دفیه، ولی نوشته روی لوح تدریجی است، به خاطر اینکه لوحی که این نوشته رو پذیرفته یا نفس یا جرمه، و نفس و جرم هر دو با تدریج آشنایی دارند. پس همون حالتی که در نوشتن ما هست، در نوشتن عقول هم هست. به این جهت به عقول قلم گفته شده، هم می نویسند هم نوشتشون تدریجی است، در حالی که خودشون از تدریج خالی هست. ما هم با قوه عقلیمون فکر میکنیم و فکرمون رو می نویسیم، نوشته ما تدریجی است، در حالی که اون منشأ نوشتمون که تفکرات عقلی است، دفی است. البته صدر به اون منشأ که دفی است کاری نداره، و اون حاصلی که تدریجی است کار داره. همونطور که حاصل کار ما تدریجی است، حاصل کار عقول هم که روی نفوس و اجرام انجام میگیره تدریجی است. به این مناسبت به عقول گفتیم قلم. این یک اعتبار. اعتبارات دیگه هم هست که من اینا رو تیکه تیکه رسیدم عرض میکنم. صفحه 294، سطر 7، فهیه. ضمیر و مؤنث میاده، چون به عقول برمیگردونه، نه فقط به عقل اول که قلم بود، برمیگردونه به کل عقول، و کل عقول رو قلم حساب میکنه. فهیه تسمى به اسام مختلفه، جواهر عقلیه با اسمهای مختلف نامیده میشند، اما هر اسمی به اعتباری بر اونها گذاشته میشه، بنابراین اسامی مختلفشون به اعتبارات متعدد است. حالا میخواد قلم بودنشون رو توضیح بده. فبه اعتبار کنه ها، یعنی کنه این عقول، مصورتن لصور المعلومات، چون مصور صور معلوماتن، یعنی صور معلومات رو نقش میدن تو نفوس و تو اجرام، صورتگری میکنن، صورتگری میکنن تو نفوس و اجرام، معلوماتشون رو صورتگری میکنن. ناقشتون، ناقشتن داریم اطوال مصبرتن، فبه اعتبار کنه ها مصبرتن ناقشتن، یعنی و ناقشتن، فی قوابل، فی قوابل نفوس و الاجرام، اضافه قوابل به نفوس اجرام از باب اضافه صفت موصوفه، یعنی نفوسی که این صفت دارن قوابلن، اجرامی که این صفت دارن قوابلن، این عقول در این قوابل که عبارت از نفوس و اجرامند نقش میزنند. چه نوع نقشی؟ نقشی که علاوه تجدد و تغذی باشد، تجدد نسبت به آینده، تغذی نسبت به گذشته. چنین نقشی رو در نفوس و اجرام وارد میکنه که این نفوس و اجرام که این نقش متجدده، به خاطر این که لوحی که این نقش رو پذیرفته، یعنی نفس و اجرام متجددند. خب فبه اعتبار کنها کذا تسمى بالقلم، این تسمى بالقلم مربوط به فبه اعتباره، به اعتبار این که این جواهر عقلیه چنینن قلم نامیده میشنن. این اعتبار اول بود و نام اول. حالا نام دومشون اینه که بهشون گفته میشود امر یا کلام امری. این به چه مناسبته؟ به این مناسبت که همونطور که کلام امری که از مولایی صادر می شود و به عبدی واصل می شود، در عبد چنین تأثیر می کند که عبد به حرکت در بیاد و کلام رو بپذیره و امتثال کنه، همچنین اینها تأثیر می زنن، یعنی عقول تأثیر می زنن در مادون خودشون، تأثیری که مادون ناچارن این تأثیر رو بپذیرند. پس همونطور که یک آمری با کلام امری خودش مأمور را به حرکت و امتثال وامی دارد، این جواهر عقلی هم با تأثیری که میگذارند مادون خودشون رو به تأثیر وادار میکنند، به پذیرش این اثر وادار میکنن. از این جهت بهشون گفته شده ابر، چون کلام ابری چنین اثری دارد و این عقول هم نظیر همین اثر رو دارن، به این عقول ابر گفته شد. کما انها یعنی عقول به اعتبار تأثیری که در مادون خودشون دارن، به نحو تأثیری که کلام ابری اعلامی در مخاطب دارد، تأثیر کلام یعنی مثل تأثیر کلام، مثل تأثیری که کلام ابری اعلامی در مخاطب دارد، تو سما بالامر، یعنی این عقول رو امر نمیده، قید اعلامی داره. کلام امری که اعلام شود، اگر اعلام نشه تأثیر نداره، اگر اعلام بشه تأثیر داره. این دوتا اسم. اسم سوم به اینا انوار قاهره گفته میشه. چرا انوار گفته میشه؟ پیداست اینا موجودات مجردند، ماده ندارند، ماده که عامل تاریکیست در اینها موجود نیست، پس قهرن اینا ذاتشون میشه نور. چرا قاهره گفته میشه؟ چون در مادون خودشون تأثیر دارن و بر مادون مسلطن، و به خاطر همین تسلط هست که اثرشون رو به مادون ارسال میکنن و مادون هم ناچاره که این اثر رو بپذیره. این نشان دهنده قاهریت اینها و غالبیت این هست. بعد اینجا یه مطلب دیگری را میشون به عنوان حالا جمله معترضه یا به عنوان امر مناسب ذکر میکنه. اینطور میگه، میگه قاهریت این عقول ذل قاهریت خداست. الان میخواد فقط انوار قاهره بودن اینا رو توضیح بده، به همین اندازم اکتفا میشد کافی بود، ولی به مناسبت ایشون بحث میکنه که فکر نکنید این عقول ذاتن قاهرند، اینا به قاهریت خدا قاهر شدند، همونطور که ذاتن موجود نیستن به وجود خدا موجودند. پس همونطور که به وجود خدا موجودند به قاهریت خدا قاهریت دارن. اینم اشاره میکنه که اینا دیگه توضیح نمیخواد، از رو میخونن. وحیه یعنی این عقول انوار قاهره هستند. مؤثرتون این تقریبا توضیح قاهر است. مؤثرتون فیما تحتها در مادون خودشون اثر میذارن و این نشانه قاهر بودن و مسلط بودنشون بر مادونشونه. اما تأثیرشون از نهی خودشون نیست، بلکه به تأثیر الله تعالی. عرض کردم این دیگه اگه اینم نمی گفت مطلبش کافی کامل بود، اما عمدن اینو حالا داره میگه که مطلبی هم اضافه بر حرفوی قبل گفته باشه که اگر قاهرن به قاهریت خدا قاهرن، نه اینکه که مستقلن و من ذات خودشون قاهر باشن به تأثیر الله تعالی. کما اینکه زباتشون موجود است به وجود خداوند، قاهریتشون هم حاصل است به قاهریت خداوند. چرا وجودشون و قاهریتشون از وجود خداست و از قاهریت خداست؟ لفنا آف توحید، چون اینا در توحید فانی هست. یعنی همون تأثیر اله رو اینا دارن اجرا میکنن، نه تأثیر مستقل داشته میشن. این که تأثیر اله رو دارن اجرا میکنن و خودشون تأثیر مستقل ندارن، نشون میده که اینا فانی هست، فانی فتو بیدن، فانی در واحد هست. و ما اینا رو داخل در سقع ربوبی میدونیم. پس بنابراین این چنین نیست که در کنار خدا یا در برابر خدا باشند، بلکه در سوق روبی مجری اراده خدا هستند، مجری قاهریت خدا. فانی فتو بیرن یعنی توحید رو به هم نمیزنند، بلکه تأکید هم میکنند، چون وجودشون فانی فت وجود خداست، قاهریتشون فانی در قاهریت خداست. از فنای فتوحید دارن، یعنی وحدت اله با وجود اینها متعدد نمیشه، از بین نمیره. لفنای فتوحید، خب همونطور که وجودشون به وجود خداست، نه یه وجود جدا داشته باشند، همچنین قاهریتشون به قاهریت خداست، نه اینکه یه قاهریت مستقل و جدای از خدا داشته باشند. کذالک حکم تأثیراتشون، یعنی اون هم به تأثیر الهه، همونطور که وجودشون به وجود الهه، تأثیراتشون هم به تأثیر الهه. فقاهریتشون که تأثیرشونه ذلن لقاهریتی تعالی، همونطور که نوریتشون، همونطور که نوریتشون درخششی از درخشش خدا، البته نوریتشون این ذاتشونه، اگر نوریتشون درخششی از خدا، پس ذاتشون هم درخششی از خدا. کما ان نوریت ها، که این نوریت زاید و ذاتشون نیست، همون ذاتشونه، این ذاتشونه. این نوریتشون یعنی بفرمایید ذاتشون لمعتون به لمعات وجهی و جمالی، درخششی هستن از درخشش های وجه خداوند و جمال خداوند. خب این تموم شد. حالا میخواد جبروت بودن این عقول رو بیان کنه. قبل از جبروت بودن اینها و بیان این که اینها عالمشون عالم جبروته، قبل از اون یه توضیحی به عنوان مقدمه ذکر میکنه که از نور همین عقول است که سایه هایی به وجود میاد و اون سایه ها عبارتند از نفوس اولاً و اجرام ثانیاً. یعنی این عقول که نورند برخورد میکنند به تعیناتی که اون تعینات ظلمتند. برخورد نور به ظلمت سایه درست میکنه. بنابراین از وجود این جواهر عقلیه و تعینات نفوس و اجرام سایه هایی به نام نفوس و اجرام درست میشن، که این سایه ها زمانی و مکانی هست، در حالی که فاعلشون که عقول است زمانی و مکانی نیست. سایه ها به خاطر اینکه نفسند و وابسته به ماده یا مستقیما جرمند، اینها دارای زمان و مکانند. پس این سایه هایی که از ناحیه این انوار، یعنی انوار قاهره حاصل می شوند، این سایه ها دارای زمان و مکانن، در حالی که صاحب سایه ها که این انوارن زمان و مکان نداشتن. این رو بیان میکنه، بعد اون وقت توضیح میده که این سایه ها نقص پیدا میکنن، نقصشون رو این عقول جبران میکنند، لذا عالم جبروت نامیده میشن، چون جبران کننده نقایص مادونن. چون جبران کنندن بهشون میگن عالم جبروت. پس توجه کردید مقدمتاً آمد گفت که اینها دارای ازلالن، اینها یعنی عقول دارای ازلالن، ازلالشون عبارت از نفوس و اجرام. اینو مقدمتاً گفت. بعد بیان کرد که این ازلال گاهی ناقص میشن، بالاخره در حال حرکتن، تو عالم طبیعت یه جوری با عالم طبیعت ارتباط دارن، لذا گاهی ضربه‌ای برشون وارد میشه، نقصی پیدا میکنن، این نقصشون رو این عقول جبران میکنن. هم نقص اولی رو که در حین خلقت برطرف میکنن، هم نقصهایی که در حین بقا و در طول بقا بر این موجودات حاصل میشه، این عقول اون نقصها رو برطرف میکنن. پس جبران کننده نقایص مادونن. حالا چه نقایصی که در ابتدای خلقت حاصل است، چه نقایصی که در ادامه بقا حاصل می شود. این یه معنا برای عالم جبروت، عالم جبروت این جبران کننده نخواهش. ولی یه معنای دیگه هم برای عالم جبروت ایشون ذکر میکنه، دو تا معنا برای جبروت میاره. اینکه مجبور میکنن مادون را که با حرکت جوهری به سمت کمالشون روان شوند، همین اخولند که مادون را مجبور میکنن که با حرکت جوهری ادامه بدن وجودشون را و کامل کنن وجودشون را. خب از این جهت هم بهشون جبروت میگن که جبارن، جبارن این مجبور کنندن. پس هم جبران کنندن هم مجبور کننده، به هر دو جهت بهشون عالم جبروت گفته میشه، هم به خاطر اینکه نقایص مادون جبران میکنن، هم به خاطر اینکه مادون رو مجبور میکنن به اینکه انجام وظیفه کنن. مادون وظیفه دارن که به سمت کمال برن، اونها رو مجبور میکنن که انجام وظیفه کنن. اگر هم خلاف کنند که نمی کنند عذاب میشن. البته خلاف مادون در این نیست که حرکت جوهری رو ترک کنن، همشون حرکت جوهری رو انجام میدن، در این مسئله نمیتونن تخلف کنن. ممکنه سر حرکت جوهریشون رو برگردونن. نفس باید حرکت جوهری کند در کمالات انسانیش، گاهی سر کمال برمیگردونه به سمت بعد حیوانیش و حرکت جوهری میکنه در بعد حیوانیش. اینجا حرکت جوهری رو ترک نکرده، یعنی نظم حرکت رو هم زده، این در آخرت معذبه. پس عالم جبروت جابرند، یعنی مجبور کنندن مادون رو بر حرکت جوهری. اما اونجایی که اختیار هست، انتخاب حرکت جوهری رو به خود مادون واگذار کردند که تو میتونی حرکت جوهری رو تو بود انسانیت اجرا کنی، میتونی تو بود حیوانیت. وقت اینجاست که حالا شخصی انسان که مختار است، گاهی حرکت جوهریش باعث عذابش میشه، گاهی هم حرکت جوهری باعث ثواب میشه. ولی علاوه بر اصل حرکت جوهری به اجبار این عالم عقول انجام میشه، لذا به عالم عقول گفته میشه عالم جبروت. دو تا معنی به جبروت رو گفتیم.
فرق بین معنی دوم جبروت و قاهلیت؟
بله،
بین معنی دوم جبروت و قاهلیت فرقشون چیه؟
قاهلیت یعنی تاثیرگذاری. جبر به معنی دوم اینم شاید نوعی از تاثیرگذاریه، ولی معناش اینه که تسخیر کردن مادون رو، مادون به تسخیر اینها داره انجام میگیره. بالا میگه که تاثیرگذارند، حالت فاعلی دارن. این پایین که عالم جبروت مطرح میکنه، بیان میکنه که اینها اون مادون خودشون رو مجبور میکنن، یعنی نه تنها تأثیر میذارن، بهشون میگن شما کارتون و وظیفتون انجام بدید، اگر کمکی بخواد که حتما میخواد با تأثیرات ما بهتون کمک میرسونه. تأثیر میذارن یعنی مدد میرسونن، حالا چه در ابتدا چه در حین بقا مدد میرسونن. ولی این حرکت جوهری رو شی باید خودش انجام بده. اینا اینجوری نیست که دست این شی رو بگیرن به حرکت بکشنش، فقط میگن با تأثیراتی که ما به شما میدیم، شما وظیفتون که رفتن به سمت کمال انجام بدید. پس قاهریت یعنی تأثیر قهری بدون اختیار. اما جبار بودن به این معناست که مجبور میکنن مادون رو که اون مادون خودش کار انجام بده، اونتا با اجباری که از ناحیه این عقول میاد. بنابراین فرق است بین قاهریت عقول و جبار بودن یا جبروت بودنشون. و تقمن ها ظلال ممدودتون، تقمن ها یعنی از ناحیه این جبار عقلی ظلالی حاصل میشود، چون از کردم این جبار عقلی نورند و مادون هم دارای تعینات ماهوی هست که تعینات ماهوی بدون وجود تاریکه. حالا وجودی که نوره با این تعینات برخورد میکنه و نور اگر با تعین و با ظلمت برخورد کرد سایه تولید میکنه، پس مادون میشن سایه. تقم منها زلالون، از ناحیه همین اخور زلالی حاصل میشود که این زلال ممدودتون. در اخور، در اخور ما امتداد قائل نیستیم، ثبات قائلیم. اونا ثابتن، امتداد ندارن، ولی موجودات مادون امتداد دارن، هم امتداد دارن در طول زمان، هم پخشن در مکان. پس امتداد زمانی هم دارن، امتداد مکانی هم دارن. این زلال، زلال ممدوده هستن، ممدود فی زمان و فی مکان. اما خود اون صاحبان نور امتداد اصلا نیستن، اونا ثبات هم.
زلال خودش نوعی نور هست؟
زلال نور نیست، منیر نور داره، شعاعش هم نوره، اما زلال نور نیست. زلال نور بله نور نیست. زلال همچی می یه ذره روشنه، این در واقع نور نیست. نور اونی که وقتی ملاحظش بکنید دستتون رو مثلا روشن کنه، پیداست، ولی تو سایه روشنی نیست. روشنی نیست، روشنی زله. خود زلم روشنی، ولی روشنی نور نیست. نور پشت دیوار افتاده، این طرف دیوار نوره، اون طرف نور نیست، ولی روشنی سایه هست. اون سایه خودش یه روشنی داره، اگرچه ما اسمشو روشنی بذاریم تسامم کردیم، ولی بالاخره حاصلی از نور هست، خود نور نیست. ولی خب زلال با ظلمت فرق داره، ظلمت هیچ جور روشنی توش نیست، ولی زلال روشنیه، روشنی کسب شده از نور، نه روشنی خودی نور. و تقام اینها زلالون ممدودتون، امتداد از زمان، یعنی به امتداد زمان و مکان. فل خارج، این فل خارج متعلق به تقعه، تقع از این بکور در خارج، تقع از زلال ممدوده که ممدودن به امتداد زمان و مکان، یعنی زمان رو فرم میکنن، مکان رو هم همینطور. معکونه ها، در حالی که خود این اقول کما علمت معراتن از زمان و مکان، از کدام اونا داره ثباتن، داره امتداد مکانی یا امتداد زمانی نیستن. فقط اشار خداوند الیه به همین زلال به قولش که فرمود علم تلع الی ربی که فمد زل. حالا بر حسب برداشت صدرا زل می شود موجودات مادون اقول. اینا هم امتداد دارن، از شدم امتداد در زمان و امتداد در مکان. خب بعد میخواد یواش یواش وارد این بحث بشه که عالم عقل، عالم جبروت هم هست. میفهمد که نه تنها وجود مادون رو عقل یا عقول تأمین میکنن، بلکه حالات اون مادون رو هم همین عقول تعیین میکنن. وقت تو این حالات اگر نقصی پیدا بشود، این عقول احتیاط دارن که اون نقص رو برطرف کنن و به جایش کمال بذارن که جبران کننده نقایص بشن. از این جهت بهشون عالم جبروت گفته میشه. بعد اضافه میکنه که از جهت جبری هم که، اجباری هم که بر مادون وارد میکنن، از اون جهت هم این عالم عقول جبروت نامیده میشن، که جبروت نام گرفتنشون به دو اعتبار. و کما تفیض از این عقول صور اشیا و حقایق اشیا، اونتها افاظه، افاظه استقلالی نیست، بلکه اگر عقول افاظه می کنند صور اشیا و حقایق اشیا را، به افاظه حق سبحانه. همونطور که صور اشیا رو این عقول به اذن الله افاظه می کنند، فکذالک تفیض منها، یعنی از این عقول صفاتها، نه صفاتها، صفاتها یعنی صفات این اشیا و صفات این اشیا و کمالات ثانویه این اشیا. کمالات اول رو، کمالات اولا رو که همون صبر نوعیه اشیاء با وجود ایجاد میکنند. اونا دیگه جز حالات و صفات به حساب نمیاد. اونا ذات اشیاء هست که با اصل وجودی که افاضه میشه اون صبر نوعیه ظاهر میشه، یعنی کمالات اولیه ظاهر میشه. ایشون میفهمن نه تنها کمالات اولیه اشیاء به توسط وجودی که این عقول افاضه میکنن تأمین میشن، بلکه صفات اشیاء که همون کمالات ثانوی هست اونها هم به توسط این عقول تأمین میشه. کمالات تفیض و منها صفاتها و کمالات ها از ثانویه. کمالات ثانویه هست چندم، کمالات بعد از کمال اولا هستن. کمال اول، کمال اول صورت نوعی است یا نفسه؟ نفس هم کمال اول میگن، صورت نوعی هم کمال اوله. ولی افعال و حالاتی که بعد از کمال اول برای شی حاصل میشن میگن کمال ثانی. التی بها یجبر نقصاناتها، کمالاتی که نقصان اشیا به وسیله همین کمالات جبران میشه. فبه هازل اعتبار، یعنی به اعتبار جبران کننده بودن یا به اعتبار مجبور کننده بودن، به این بخول میگن عالم جبر. فبه هازل اعتبار، یه خط بیان پایین، تسمى عالم الجبر بود. به این اعتبار که جبران کنندن یا به اعتبار انها تجبرها که مجبور کنندن، به این دو اعتبار تسمى این عقل اون عقول عالم جبر بود. فبه هازل اعتبار، یا به اعتبار این که این عقول تجبره ها، یعنی تجبره این زلال رو بر کمالاتشون مجبور میکنن که کمالاتشون رو داشته باشند، به این مناسبت تسمى عالم الجبر. حالا ایشون میفهمد که اگر کمال رو نداشتند مجبور کردن عقول به این نحوه که برید کمال رو تحصیل کنید، و اگر کمال رو این مادون تحصیل کرده بودن مجبور کردن عقول به این معنی است که این کمال تحصیل شده رو حفظ کنید. پس مجبور کردن دو جوره، یکی این که مجبورشون کنن بر تحصیل کمال، این در صورت است که کمالی رو نداشته باشن مجبورن که برن تحصیل کنن. یکی این که اینها رو مجبور نکنه بر تحصیل کمال، بلکه مجبورشون بکنه بر حفظ کمال، این در فرضی است که کمال رو به دست آورده باشن، حالا بهشون داره اجبار میکنه که حفظش کنه. و توجه الیها عند فقدانه، مجبور میکنه این مادون رو که توجه کنن به این کمالات در وقتی کمالات رو ندارد. و حفظها، یعنی مجبور میکنه که حفظ کنن این کمالات رو عند حصولها، در وقتی این کمالات حاصل میشن. خب به این دو مناسبت به این اقول میگن عالم جبریت. و هی از صورت و صفت جباریت الله، صفتی برای خدا هست که عبارت هست از جباریت خدا. این اقول صورت این جباریت و مظهر این جباریت هست. در خدا جبار بودن همین دو معنی رو داره، که یا جبران نقایص میکند یا اشیاء رو مجبور میکند به اینکه به کمال خودشون رسیدگی کنند. حالا رسیدگی کردن یا به تحصیل است یا به حفظ. علی حال خدا این چنین عمل میکند، عقول هم این چنین عمل میکنند، چون عقول صورت جباریت خدا یا اینکه مظهر جباریت خدا، چون مظهر جباریتن بهشون عالم جبروت گفته شد. و هی صورت و صفت جباریت الله، یعنی جبار عقلیه صورت و مظهر این صفت هست. بعد اسمای دیگر رو هم برای این عقول میاره که عرض کردم این اسما رو فقط میشمونه، دیگه توضیح نمیده. این چهارتا اسم رو توضیح داد که چرا قلم نامیده شدن، چرا عمل نامیده شدن، چرا انوار قاهره گفته شدن، آخر سرم چرا ایشون عالم جبروت گفتن. این چهارتا رو توضیح داد، بقیه اسما رو فقط ذکر میکنه، دیگه توضیح نمیده. و هی قضاء الله و امرو، یعنی جبار عقلیه قضاء خدا هستن، امر خدا هستن، امرم توضیح داد مختصر. و کلام خدا هستن، کلمات تامات خدا هستن، اینا دیگه اینجا بیان نمی کنه. اینا رو در اول جلد 7 بیان میکنه که چرا غل کلمات هند، چرا مفاتیح هند، اونجا بیان میکنه. این غل کلام خدا، کلمات تامات خدا، همه موجودات کلمات خدا، منتها اینا کلمات تامات هند. کلمه تشبیهه، یعنی همونطور که ما باطن خودمون رو به وسیله کلمات ظاهر میکنیم، خدا غیبش رو به توسط همین خلال ظاهر میکنه. پس اون اظهار ما رو میگن تکلم. اظهار خدا به مناسبت گفته میشه تکلم. به ما میگن متکلم، به خدا میگن متکلم. متکلم یعنی اینی که صاحب کمالات، صاحب کلماته. خدا هم صاحب کلماته، بنابراین کل موجودات میشن کلمات خدا. وقت این اغول چون از همه مهمترن میشن کلمات تامه. این خلاصه بود از اون چه ایشون در اول جلد 7 میگه، که من فقط اشاره کردم، احتیاجی بیش از اینم در اینجا ندهیم. کلمات تامات خدا، مفاتیح رحمت خدا. مفاتیح رحمت خدا یعنی این که میدونیم که خداوند کل جهان رو با اسم رحمت، با اسم رحمان شفرده. اینا وسیله ارسال رحمتن، مفاتیحن، کلید رحمتن، که از طریق این کلید به خلاوت رحمت خداوندی واصل میشه. و خزائن و علمهی وجودهی، وجود نخونید، و وجودهی. این عقول خزائن علم خدا و خزائن جود خدا. خب اینا بالاخره گفتیم یکی از مراتب علم هست و مرتبه اجمالی هم هستند. چون مرتبه اجمالی هم بهشون خزائن گفته میشه. چون خزینه مثلا اون صندوقچه که توش لباس هست، لباس ها که به تفصیل معلوم نیستن، بعد که بازشون کردیم جدا کردیم به تفصیل معلوم میشه. خزینه علم هم همینطوره. خزینه علم محل علم اجمالی است، محل تعبیر خوبی نیست. ولی خب چون تبیره به خزینه شده منم محل گفتم، محل علم اجمالیه. پس این عقول محل علم اجمالی خدا. بعد نفوس و اجرام هم که بعدن میان با تفصیل، اونا علم تفصیلی خدا. اما علم اجمالی خداوند در این کشف تفصیلی، البته در مرتبه قبل از این خزائن هم خدا علم داره. اینا گفتیم قبل، این خزائن یکی از مراتب هم. مرتبه اول هم نیستن، مرتبه بعد از مرتبه اوله. خزائن علمی وجودهی، خزائن جود هم همین عقول هم. چون تمام فریضاتی که به مادون میرسه از مسیر این عقول میرسه. پس این عقول میشن جواد، اونتا نه جواد به ذات، بلکه جوادی که جواد بودنشون رو خدا تأمین کرده. یعنی خدا اگه به اینا فیضی نمیداد، اینا چیزی نداشتن که بخوان جود کنن. پس بنابراین جواد بودنشون هم بلغیره، خداست که جواد به ذاته. بین کریم و جواد هم که میدونید فرقه. کریم اون کسیست که ازش سوال کنید بدون منت عطا کند، جواد اون نیست که سوال نکرده عطا کند. پس جواد بالاتر از کریمه، سوال نکرده عطا میکنه. اما کریم بعد از سوال عطا میکنه، منت هم نمیذاره، عطاش هم دریغ نمیکنه. بخیل عطا نمیکنه، اگر هم مجبور شد به عطا منت میذاره. و خزائن و علمهی و جودهی و اعینه و ناظره فی قوله تعالی وصنع الفلک و اعینه و وحینا. وقتی خداوند به حضرت نوح دستور میده که کشتی رو بساز، ما با چشم تو رو مراعات میکنیم، منظور از چشم همین عقول هست، همین ملائکه هست که اینا نظر میکنن و به تو کمک میرسونن. پس اعیان ناظره الهی هم اینا هست. البته ما در ادعیه به حضرت امیر و ائمه هم عین ناظره اطلاق میکنیم که اونها چشم ناظره الهی هست. فهذه الكلمات كلها صفات القلم الالهی و حیثیاته، حیثیت عطا و صفاته. اینایی که گفتیم، اسمایی که گفتیم، یکی قلم بود، یکی امر بود، یکی نور قاهر بود، یکی جبر بود و اینها، و بعدم پشترش گفتیم کلام الله، کلمات تامات و اینها، اینا همه صفات قلمند و حیثیات قلم. این قلم الهی این صفات رو دارد. این عبارت رو ایشون آورد تا بیان کنه که من بحث در قلم رو تمام کردم، حالا میخوام وارد بحث در لوح بشم. چون اولی که وارد شد در دو صفحه قبل که میخوام درباره قلم و لوح بحث کنم، حالا بحث قلم رو انجام داد، لوح هم خیلی دخالت نداد، البته بحث مختصری از لوح هم داشت ولی تفسیر لوح نبود. حالا میخواد وارد لوح محفوظ بشه. حالا که میخواد وارد بشه، در پایان بحث قبلش میگه تا اینجا حرف قلم رو زدم، ولی اما لوح. این نحوه ورود در بس نحوه قشنگیه که گذشته رو جمع کرد، اعلام کرد که من دارم وارد بحث بعدی میشم. با اما هم آورد حاضری کلمات صفات قلم، حاضری کلمات صفات قلمن، و اما لوح المحفوظ عبارت هست از نفس کلی که انشاءالله بعد در جلسه آینده مطرح بشه.